آمار کل موارد واگیری ویروس کرونا در جهان نزدیک 2,400,000، عبور آمار تلفات از 164,000 تن. در ایران تردیدهای بیشتر در خصوص آمارهای رسمی جمهوری اسلامی. ادامه موارد حضور شبه نظامیان خارجی در ایران، تأیید حضور اعضای یک تشکل تحت حمایت جمهوری اسلامی در قم.
اگر ما بگذاریم در کنار بازگرداندن گروه پزشکان بدون مرز، تابلوی دقیقی به ما میده که مملکت حسین قلی خانی اداره میشه.
زیر سوال بردن عملکرد جمهوری خلق چین در ارتباط با واگیری ویروس کرونا از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده.
It depends, was it a mistake that got out of control or was it done deliberately? Okay, it's a big difference between those two.
تأکید ایالات متحده بر ضرورت تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی امیدوار به نقش روسیه و جمهوری خلق چین.
نمیتواند جمهوری اسلامی اطمینان داشته باشه که روسیه و چین هم در این مسئله دنبال روی آقای پومپئو نشن.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 164,000 تن فراتر رفته. آمار جهانی کل موارد واگیری کرونا در عرصه بین المللی تا کنون نزدیک 2,400,000 مورد بوده است که از آن میان مجموعاً بیش از 600,000 تن بهبود یافتند. در نتیجه اینک موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 1,600,000 مورد برآورد می شود. در ایران در مورد آمار رسمی بیماری کووید 19 که هر روز از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود همواره انتقاداتی مطرح می شود و این آمار از سوی منابع گوناگون مورد تردید قرار دارد. رئیس شورای شهر تهران هم به تازگی صحت این آمار را زیر سوال برده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا رو روی خط سکایپ داریم. فرهنگ، جزئیات بیشتری بده از آنچه که این مسئولان در جمهوری اسلامی ابراز داشتن نسبت به آمارهای رسمی.
با درود بکتاش، همونطور که اشاره کردی به دنبال انتقادها و تردیدها درباره آمار دولتی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا از سوی سازمان بهداشت جهانی و منابع مستقل بهداشتی، امروز هم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس و نظر متخصصان، آمار ابتلا به کرونا در ایران بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده رسمی است. اگر به خاطرت باشه، چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شمار جان باختگان را 2 برابر بیشتر و مبتلایان را 8 تا 10 برابر بیشتر از آمار وزارت بهداشت دونسته بود. محسن هاشمی امروز علت این تفاوت آماری رو تأخیر در اعلام ورود کرونا به کشور و حساب نشدن قربانیان قبل از اون دونست و همچنین اشاره کرد به نبودن تست یا آزمایش‌ها در کشور، بانوان کردن نام سایر بیماری‌ها نظیر اختلال تنفسی و شبه کرونا به عنوان کرونا. محسن هاشمی همچنین از شتاب زدگی در رفع محدودیت‌ها انتقاد کرد و گفت که رفت آمدها می‌تونه موجب انتشار کرونا باشه. از سوی دیگه حسن روحانی امروز اعلام کرد که رئیس جمهوری که مشاغل با ریسک متوسط از فردا، یعنی از همین امروز اول اردیبهشت، میتونن کارشون رو آغاز کنند، اما ساعت 6 بعد از ظهر باید تعطیل کنند. اما از طرف دیگه معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس گفته که واحدهای صنفی در سرسراها و پاساژهای مسقف و پاساژهای بازار تهران اجازه فعالیت ندارند. حالا باید ببینیم که امروز اصناف به این تناقض گفته‌ها چه واکنشی نشون میدن بکتاش.
در مورد تأثیر اقتصادی ویروس کووید 19 بر وضعیت معیشتی و درآمد مردم و احتمال افزایش بیکاری فرهنگ صحبت ها زیاد بوده، ظاهرا در ایران در این خصوص یک نظرسنجی انجام شده، در مورد این نظرسنجی بگو.
بله درسته بکتاش، در مورد وضعیت مالی و اقتصادی در ایران مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران موسوم به ایسپا یک نظرسنجی انجام داده چند روز پیش البته، که نشون میده بیش از 50% از افرادی که در این نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفتن درآمدشون کمتر شده. در حدود 42% هم گفتند که کسب و کارشون پس از شیوع کرونا به کلی تعطیل شده. 13.5% از این افراد هم گفتند که شغلشون رو از دست دادند و در این میونه تنها 26% گفتند که وضعیت اقتصادشون تغییر نکرده. این نظرسنجی بکتش همونطور که بسیاری از اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند حاکی از آینده مالی و اقتصادی ناخوشایند و ناروشنی است که در انتظار مردم ایران. البته این رو هم اضافه کنم که وضعیت اقتصادی جهان در سال جاری حکایت از کاهش درآمد مردم و افزایش شمار بیکاران داره، اما در ایران با شرایط اقتصادی نابسامان و کاهش بهای نفت و فشار تحریما احتمالاً درآمدها کمتر و شمار بیکاران بیشتر خواهد شد.
سپاسگزاریم، همکارمان فرهنگ قویمی گزارش میداد به دنبال انتشار تصاویری از ضدعفونی بعضی محله های قم توسط اعضای حزب الله لبنان و حشد الشعبی عراق، یکی از آن جریان های تحت حمایت جمهوری اسلامی تایید کرده که افرادش در قم حضور داشته معابر را ضدعفونی کردند. خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نوشته که اعضای جریان عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی سبد غذایی و عسل در قم توزیع کرده است. از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در فرانسه میپرسیم آیا جمهوری اسلامی جریان‌های خارجی تحت حمایت خود را جهت حرکت و مصرف تبلیغاتی داخل کشور می‌کند؟
هم تبلیغاتی هم سیاسی. حرکت حزب الله و نجبا عراق که زیر مجموعه هشت و شعبیه در قم رو اگر ما بگذاریم در کنار بازگرداندن گروه پزشکان بدون مرز، تابلوی دقیقی به ما میده که مملکت حسین قلی خانی اداره میشه، یعنی پزشکان بدون مرز با مجوز حداقل 3 تا وزارتخونه دولت رسمی، یعنی وزارت بهداری، بهداشت، وزارت کشور و وزارت اطلاعات و اطلاع رسمی دولت وارد اصفهان میشن، ولی دولت موازی سپاه اون رو برمیگردونه. ولی این نیروها که در سیل خوزستان یا برای سمپاشی در قم، حزب الله لبنان، همین حرکت حزب الله نجبا عراق، اینها بدون اجازه رسمی دولت و اطلاع رسمی وارد شدن. در ایران آزادی رسانه و مطبوعات وجود نداره و کسی جرئت نداره بپرسه که اینها که یک نیروی شبه نظامی خارجی هستند با اجازه کی وارد شدن و اون کسی که اجازه داده بر چه مبنایی اجازه داده؟ آیا اینها تخصصی دارن؟ آیا اینها منبع درآمدی بجز این که از لباس و خوراک و اسلحه‌شون رو از ایران میگیرن منبع درآمدی دارن؟ و یا بپرسه که خب نقطه چین این ورود این افراد در ایران خوبی اقلیتی برای اکثریت حکومت میکنه، اون اقلیت خودش رو مالک و میزبان میدونه، اکثریت جامعه رو گویی میهمان میدونه. حالا اینها هم که ظاهرا خودشون میزبان میدونن، جی بی یکی و خانه یکی میدونن و میتونن سرشون رو بندازن پایین و تو قم مثلا عسل پخش کنن، سمپاشی پخش کنن، پرچم خاص خودشون در سطح شهر تکون بدن، در امتدادش کجا خواهد رسید؟ آیا این میزبانها در مواقعی که اون میهمانها اعتراض میکنن، یعنی اکثریت مردم، به کار گرفته نخواهند شد برای سرکوب؟ همونگونی که جنبش سبز سپاه وقتی نیرو کم بیاره اراذل اوباش رو سازماندهی میکنه، آیا وقتی از اون نظر هم کم بیاره از همین نیروها برای سرکوب اعتراضات استفاده نخواهد کرد؟ متاسفانه در ایران به علت همین وضعیت حسین قلی خانی حکومت و استبدادی که بر رسانه‌ها حاکم هست کسی جرأت پرسیدن این پرسش‌ها و تحلیل اونها رو نداره.
ولی غیر از این آقای علیجانی انتظار دیگه‌ای هم میشه داشت، یعنی حکومت نظام جمهوری اسلامیه و اونگونه که حالا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته، حضور نیروهای خارجی بدون مجوز دولت و مجلس، نادیده گرفتن قانون اساسیه، اصولا اون اهرم‌های قدرت در جمهوری اسلامی گمان نمیره که اینها رو نیروهای خارجی بدونن اصلا.
بله دقیقا، اینها میزبان هستند، یعنی جز اون اقلیت حاکم و مالک در ایران هستند. یه مشکلی است که خب در متن و مقدمه قانون اساسی هم آمده که جمهوری اسلامی خودش رو یک امر فرامنطقه‌ای و جهانی میدونه، حالا اونجا به صورت مبهمی باقی مونده و حکومت دولایه ولایی، یعنی ولایت و جمهوریت که شبه جمهوری است، اون بخش ولایی در واقع متصدی همین بخش فراملی شده توسط سپاه و سپاه قدس و اینها رو در منطقه در واقع بسیج کرده، سیاست‌هایی رو به کار می‌برند که اکثریت مردمی رو، آماری بخوام بگیم، در چند انتخاباتی که بخش مهمی از مردم شرکت کردن خلاف این سیاست‌ها رأی دادن. ولی خب در اینجا مجلس و قانون و اینها اساساً کاری نیستن و اون بخش ولایی خودش رو حاکم می‌دونه و اساساً اینها رو به جایی نمی‌گیره. و حتی بخوام ریشه‌ای‌تر نگاه بکنیم، خب در کشورهای دیگه ما می‌بینیم رهبر کشور میگه در رابطه با همین بحران کرونا، ما وقتی درباره کشته‌ها حرف می‌زنیم راجب اعداد حرف نمیزنیم، راجب انسان‌ها داریم حرف میزنیم. یا رهبر کشور دیگری میگه یک عمر مردم و شهروندان برای کشور هزینه کردن، حالا باید کشور برای مردم هزینه بکنه. ببین، ما نه اون دید انسانی رو داریم و نه این دید ملی رو. برای آقای خامنه‌ای جبهه مقاومت، خط مقاومت، عمق استراتژی برای نابودی اسرائیل و آمریکا مهمتر از سرزمین ایران و ایرانیاست. و برای دولت هم اون نگاه انسانی وجود نداره. برای دولت هم حفظ نظام، چرخی اقتصادی که مردم بیاد بریم سر کار، مالیات بدین، بنزین بخرین، خرجتون خودتون در بیارین، حالا این وسط هزاران هزار هم کشته بشن براش مهم نیست. به چرخ اقتصاد که نظام حفظ بشه، شورش خیابانی نشه. یعنی ما نه دید ملی در این حکومت داریم، نه دید انسانی. اون چیزی که در کشورهای دیگه هست، حالا وقتی این دو دید وجود نداشته باشه، چه در نظام ولایی چه در دولت مستقر، ما از این نمونه ها و از حضور این شبه نظامی ها در متن و بطن جامعه ایران و اینکه از پول خود ملت ایران بیان اصل مثلا به بیمارستان بدن یا مثلا سمپاشی بکنن، مگه ایرانی ها خودشون کمبود نیرو دارن؟ دیگه ما نباید تعجب بکنیم. یعنی در این ساختار سیاسی با اون هویت و با اون سیاست‌های کلان به نظر میرسه اینها داره به یک امر روزمره تبدیل میشه که حتی هیچ نماینده مجلسی، هیچ خبرنگاری، هیچ فعال سیاسی متاسفانه این براش غیر منتظره و شگفت‌انگیز نیست که به اون اعتراض بکنه و فضای این اعتراض هم متاسفانه وجود نداره.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس، نقطه نظرات و پیام‌های شما را می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، رهبر مسلمین جهان، با پولی که نزدیک 400 میلیارد دلار زیر عبای خودت نگه داشتی، چرا دست جدایی به بانک جهانی میکنی که 500 میلیون قرض بگیری؟ چرا دست غیرقانونی به توسعه صندوق ملی دست بزنی، از اون برداشت میکنی؟ این پولی که الان زیر قبات نگه داشتی، این پول مردمه، این مال تو نیست، این پولیست که تمام ثروت مردم در ایران به حراز گذاشتی و آستانه مال قدس رضوی، این پولا مال مردمه، برای چی زیر عبار نگه داشتی؟ چرا از اینا خرج نمی کنی؟ اینا را نگه داشته برای توریستایی که خودت میخوای خرج میکنی؟ واقعا نفرین بر تو، چقدر رو داری؟ اصلا چه روحانیت کجا رفته؟ اسلام شما کجا رفته؟
بعضی از این آخوندهای کمسواد و قشری کلی خزعبلات و اینها را سرهم کردن و گفتن که شیعه نمیمیره در اثر کرونا. بعضی هاشون منکر دانش شدن، اصلا گفتن این چیزا معنا نداره، بیاین طب اسلامی رو اجرا کنید، روغن بنفشه و مسائل دیگر رو پیشنهاد کردن. ولی در عمل دیدیم که بیش از 10,000 نفر حداقل با خوشبینی در ایران جانشون رو از دست دادن. الان سوال از اینها اینه که باید گفت واقعا اینهایی که در اثر کرونا با گواهی جمهوری اسلامی به خاک سپرده شدن، اینها مسلمان نبودن، اینها شیعه نبودن؟ روی شما سیاه باد که با دیانت مردم بازی میکنید.
آقای جهانگیری میگن که ما با فساد مخالفیم. جناب آقای جهانگیری، عزیز من، همین وجود امثال شماها، وجود امثال آقای خامنه ای، آقای روحانی بدون تخصص بر سر اون پستایی که اشغال کردید فساده. فساد فقط پول دزدیدن که نیست، همین بیسوادی و بیکفایتی شماهایی که این سیستمای حکومتی رو دارید، وزارتخونه ها رو دارید، اداره کلا رو دارید، نهادهای حاکمیتی رو دارید، قوه قضاییه رو دارید، کدومتون سواد دارید؟ خب همه اینا مصداق فساد هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس هنگام آغاز شیوع ویروس کرونا، تنش بین ایالات متحده و جمهوری خلق چین در خصوص نحوه مقابله با این ویروس بالا گرفته است. خبرگزاری رویترز می نویسد هرچند در آغاز شیوع ویروس کرونا، رئیس جمهوری ایالات متحده از اقدامات رئیس جمهوری خلق چین در مقابله با این ویروس تمجید کرد، اما طی هفته‌های گذشته وی و مقامات ارشد دیگر ایالات متحده پکن را به مخفی‌کاری و عدم شفافیت در جریان مبارزه با این بیماری واگیر متهم کردند. شاهین بشیری.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آمار اعلام شده توسط چین و ایران در خصوص تلفات ویروس کرونا در این دو کشور را به چالش کشید. در آغاز کنفرانس خبری روز شنبه 30 فروردین، ابتدا دکتر دبرا بریکس از اعضای گروه هماهنگی مقابله با کرونا در کاخ سفید نمودارهایی از میزان مرگ و میر در کشورهای مختلف ارائه کرد. دکتر بریکس با مقایسه نمودار قربانیان ویروس کرونا در جهان به ازای جمعیت آنها گفت آمار ارائه شده توسط چین بسیار پایین‌تر از آمار آمریکا و کشورهای اروپایی است. وی آمار ارائه شده از سوی حکومت چین در خصوص قربانیان ویروس کرونا را غیر واقعی خواند و گفت این کشور مسئولیت اخلاقی دارد تا اطلاعات معتبر در اختیار جامعه بین‌المللی قرار دهد. بر اساس نمودارهای ارائه شده در کاخ سفید، میزان مرگ و میر در ایران به ازای هر 100 هزار نفر برابر با 6.6% بود و برای چین این میزان حتی کمتر از 1 نفر بود. دونالد ترامپ هم با اشاره به نمودار ارائه شده در این کنفرانس خبری گفت آیا کسی واقعاً آمار ایران را باور می‌کند؟ آیا کسی آمار چین را باور می‌کند؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این بخش از گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا به رادیو فردا چنین می‌گوید:
صرف نظر از تمرکز و مانوری که آقای ترامپ روی مورد به خصوص چین داره میده و چنگیزایی داره، واقعیتش اینه که خب واقعیت داره، یعنی این نوع عدم شفافیت در ارائه آمار و داده ها، اونم با توجه به اینکه برای برخورد و مقابله با هر بحرانی باید داده ها و اطلاعات درست باشن. اونتا در نظام های بسته ای مثل چین و ایران ببینیم که حتی سلامت مردم هم که مطرح باشه، این داده ها و اطلاعات از جمله به خاطر اینی که به نوعی واحد حکومت خودش رو در رابطه با مدیریت بحران موجه جلوه بده، بگه که خوب عمل کردی، میبینیم که آقای روحانی دائم صحبتش اینه که داریم مثلا بهترین یا یکی از بهترین مدیریت‌ها رو داشتیم در قیاس با سایر کشورها. در مورد چین هم همین جوریه، یعنی از روزی که بحران شروع شده، اینی که اصولا چقدر مخدوش اطلاعات دادن، راپوشانی کردن، اطلاعات اولیه رو مخفی نگه داشتن، و خب ما میبینیم که در چین سنت از همون زمان جهش بزرگ دوران ماو تا انقلاب فرهنگی تعداد کشته‌های مربوط به اونها تا جریان سارس که اون هم در چین بود سال 2003، اون موقع هم ما اطلاعات دقیقی نداریم، هرچند که اون زمان به خاطر ریاست متفاوتی که دور سازمان جهانی بهداشت تونست اطلاعات بیشتری بگیره. الان خب وضعیت متفاوته، سازمان جهانی بهداشت اونطوری که گفته میشه خب درسته که یه مقدار با چین ملاحظه چین رو میکنه، آنچنان فشاری نمیاره.
برخی از نهادهای دولتی ایران میگویند آمار واقعی تعداد افراد جان باخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. در چین هم شمار قربانیان ویروس کرونا 4632 نفر اعلام شده است. گفته می شود تعداد مبتلایان در این کشور هم 82735 نفر است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه این کنفرانس خبری به اصلاح شمار قربانیان ویروس کرونا در شهر ووهان اشاره کرد. روز جمعه 1290 نفر به شمار قربانیان این ویروس در شهر ووهان اضافه شد و شمار کل قربانیان در این شهر توسط دولت چین 3869 نفر اعلام شد. دونالد ترامپ همچنین در خصوص پیامدهای قصور آگاهانه چین در قبال شیوع ویروس کرونا کووید 19 به این کشور هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری کاخ سفید گفت این بیماری می بایست قبل از شروع در چین متوقف می شد، اما چنین چیزی روی نداد و تمام دنیا به همین دلیل دارند رنج می کشند. رویترز می گوید اظهارات تازه رئیس جمهوری آمریکا نشانه دور تازه جنگ لفظی بین واشنگتن و پکن است، در حالی که کارشناسان معتقدند مقابله با بحران ویروس کرونا مستلزم همکاری گسترده جهانی است. دونالد ترامپ گفت اگر اشتباه رخ داده باشد اشتباهی است که پیش آمده و توضیح داد که اگر چین آگاهانه مسئول بوده مطمئناً باید عواقبی در پی داشته باشد.
If it was a mistake, a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences.
رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد اکنون پرسش این است که شیوع ویروس کرونا سهواً از کنترل خارج شده یا اینکه عمدی بوده است. دونالد ترامپ گفت تفاوت بزرگی بین این دو وجود دارد.
It depends, was it a mistake that got out of control or was it done deliberately? Okay, it's a big difference between those two.
رئیس جمهوری آمریکا درباره آنچه ممکن است واشنگتن علیه پکن انجام دهد توضیحی ارائه نکرد. دونالد ترامپ و مقام‌های ارشد دولت آمریکا چین را متهم می‌کنند که در مورد آغاز شیوع ویروس کرونا در ووهان با شفافیت عمل نکرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده هفته جاری به دلیل گرایش سازمان بهداشت جهانی به چین در جریان شیوع ویروس کرونا کمک مالی آمریکا به این نهاد وابسته به سازمان ملل را تعلیق کرد.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد به فاصله 6 ماه از اتمام تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی، ایالات متحده بر ضرورت تمدید این تحریم تسلیحاتی تأکید کرده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد.
مایک پومپو در توییت خود با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی در سالهای گذشته نوشت که نمیتوان این ریسک را پذیرفت که حکومت ایران سلاح‌های پیشرفته تری در اختیار گرفته و تسلیحات خود را به گفته او به عاملان بیمسئولیت منتقل کند. دولت آمریکا همواره حکومت ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه و حمایت از تروریسم متهم کرده و جمهوری اسلامی هم این اتهامات را رد کرده است. از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، ارزیابی وی را از محتوای توییت وزیر خارجه آمریکا جویا شدم.
این نشان این است که ظاهراً آمریکا تصمیم داره که تحریم‌های ایران را با همون قدرت و شدتی که تا به حال انجام داده در آینده هم به پیش ببره. در مورد این تحریم تسلیحاتی در حقیقت گفته آقای پومپو این است که ایران سال گذشته به همسایگان خودش موشک بالیستیک شلیک کرده، نفتکش ها رو مینگذاری کرده در خلیج فارس و به مناطق جنگی اسلحه قاچاق کرده و یک جت مسافربری غیر نظامی رو سرنگون کرده و به همین دلایل ما نمیتونیم برای چنین کشوری به شورای امنیت سازمان ملل اجازه بدیم که به ایران اسلحه صادر بشه. این دلیلی است که آقای پومپئو آورده در مجمع عمومی سازمان ملل.
در همین حال مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز یکشنبه در توییتی درخواست وزیر خارجه آمریکا را تلاش آمریکا برای منحرف کردن توجه‌ها از فشار اقتصادی بر ایران توصیف کرد. هرچند اشاره آقای تخت‌روانچی به تأثیر تحریم‌ها در هنگام بحران کرونا بود، اما ایالات متحده همواره تأکید کرده تحریم‌ها شامل مسائل انسان دوستانه از جمله موارد پزشکی نیست. اما این نگرانی تا چه حد میتواند جدی باشد و چه پیامدهایی در بر خواهد داشت؟ علی صدرزاده:
من فکر کنم تنش‌ها رو خانه‌خواه بالا برده. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، سپاه پاسداران ایران یک اعلامیه بسیار بسیار شدید و لحنی نسبت به نیروهای آمریکایی در خلیج فارس داده و همه اونها رو تروریست اعلام کرده. این اطلاعیه است که روابط عمومی سپاه پاسداران داده و گفته که ما توصیه میکنیم که آمریکا مقررات بین المللی و پروتکل ها را رعایت بکنه در خلیج فارس و الا ما به ماجراجویی های آمریکایی پاسخ میدیم. با توجه به برخورد هایی که اخیرا در خلیج فارس شده و آمریکایی ها ادعا کردند که قایق های تندرو سپاه به ناوگان های آمریکایی در خلیج فارس نزدیک شدن، میتونه این اقدام آمریکا در شورای امنیت هم به افزایش این سطح تنش ها کمک بکن. ولی در این حال من فکر میکنم جمهوری اسلامی در کل مایل به بالا بردن تنش باشه، چون که همطور که میدونید آقای ترامپ دیشب در سخنرانی هایی گفته که ایران اصرار داره که کانال رابطه ایجاد بکنه با آمریکا و با آمریکا وارد مذاکره بشه. بعد هم آقای ترامپ گفته که ظاهرا دموکرات ها و آقای جان کری به خصوص مانع تماس ایران با ترامپ شده. یعنی حالا صرف نظر از اینکه حرف آقای ترامپ چقدر مستند هست، نشان میدهد که در این حال نیروهایی هستند در ایران که وارد تعاملاتی با آمریکا میخوان بشه.
مقامات آمریکایی همواره به پایان رسیدن موعد تحریم‌های تسلیحاتی را یکی از نقص‌های توافقنامه برجام اعلام کردند. روسیه یکی از متحدان تجاری جمهوری اسلامی که خود در این میان دارای منافعی است، پیشتر اعلام کرده که از تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی حمایت نخواهد کرد. روسیه جزء 5 کشور دارای حق وتو و عضو ثابت در شورای امنیت سازمان ملل است. علی صدرزاده میگوید نمیتوان موضع‌گیری روسیه و متحد دیگر جمهوری اسلامی چین را در صورت تمدید تحریم تسلیحاتی پیش بینی کرد.
معمولا هم روسیه و هم چین که متحدین ایران بودند در خیلی از مسائلی که در مورد ایران در شورای امنیت سازمان ملل تشکیل می شده علیه ایران رأی دادند. تمام قطعنامه هایی رو که در مورد تحریم ها بوده در ارتباط به برنامه هسته‌ای ایران همه رو هم چین و هم روسیه مطرح کردند و من فکر می کنم که نمی تواند جمهوری اسلامی اطمینان داشته باشه که روسیه و چین هم در این مسئله دنبال روی آقای پومپئو نشن. ولی به هر حال باید صبر کرد ببینیم که شورای امنیت چه کار خواهد کرد، ولی اعتماد چندانی جمهوری اسلامی به روسیه و چین نمیتونه بکنه.
تحریم‌های تسلیحاتی جزو مفاد توافق جامع هسته‌ای یا برجام میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 و بعداً بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت اعمال شد و ماه اکتبر امسال نزدیک به 6 ماه دیگر به پایان میرسد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پرونده های شکایت در فدراسیون فوتبال تلمبار شده است. فریبرز غریب، کارشناس مسائل ورزش و خبرهای ورزشی.
فدراسیون فوتبال ایران به دلیل حجم پرونده های بدهی در مورد بازیکنان و مربیان خارجی از روز یکشنبه جلسه با تیم های بدهکار را آغاز کرد. خود فدراسیون فوتبال ایران هم با پرونده شکایت مارک ویلموتس سرمربی سابق بلژیکی خود روبروست که به گفته شاه منصوری وکیل حقوقی فدراسیون ویلموتس برای پاسخ به دفاعیه ایران در مورد این پرونده مهلت خواسته. وکیل حقوقی فدراسیون فوتبال تعداد شکایات دلاری از ایران را در فیفا حدوداً 60 پرونده اعلام کرد. در همین ارتباط علی نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان ایران در فاصله یک روز بعد از اینکه گفته بود دو تیم سرخابی پایتخت استقلال و پرسپولیس 4 میلیون دلار بدهی خارجی دارند، روز یکشنبه گفته حرفایش را اشتباهی انتقال دادند و کل بدهی این دو باشگاه کمتر از 2 میلیون دلار است. این در حالی است که سرخابی ها فقط برای 4 پرونده شکایت مربیان سابق خود، برانکو و کالدرون از پرسپولیس و شفر و استراماچونی از استقلال، باید بیش از 4 میلیون دلار پرداخت کنند. به نوشته خبرگزاری های ایران، علیرضا کریمی آزادکار ملی پوش این کشور و یکی از شانسای کسب مدال در المپیک با توجه به تعویق یک ساله بازی های المپیک توکیو، روز یکشنبه در یکی از بیمارستان های تهران زانوی مصدوم خود را به تیغ جراحان سپرد. به گفته پزشک معالج علیرضا کریمی، عمل جراحی او با موفقیت انجام شده و وی از حدود 6 ماه دیگر می تواند به روی تشک برود. در پی جدی شدن واگذاری دو باشگاه پرهوادار تهرانی استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، روز یکشنبه جلسه ای با حضور نمایندگان این دو باشگاه و نمایندگانی از وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصی سازی برگزار شد. در این نشست درباره بدهی مالیاتی این دو باشگاه و همچنین واگذاری دو ورزشگاه به سرخابی‌ها و رسیدگی به قراردادها و بدهی‌های این دو باشگاه صحبت شد. و در حالی که روزهای بی فوتبالی برای هواداران این رشته در داخل ایران به حدود 40 روز رسیده، سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر روز یکشنبه با بیان اینکه شروع بازی‌ها به دستور ستاد مبارزه با کرونا در ورزش بستگی دارد، تأکید کرد به محض اینکه این مجوز صادر شود 3 هفته به باشگاه‌ها برای آماده سازی مهلت می‌دهیم و 9 هفته باقی مانده لیگ برتر را در فاصله زمانی 4 یا 5 روزه برگزار خواهیم کرد. آخرین روز بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران قبل از ایام بیماری کرونا برمی‌گردد به هفته 21 جمعه 9 اسفند ماه سال 98. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-13. همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا همراهتانند. لحظاتی دیگر گزارش هفتگی در حیطه مسائل زنان.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
شیوع کرونا همه را خانه نشین کرده، اما از رنج پشت درهای بسته کمتر کسی با خبر است. در سفره خالی زنان سرپرست خانوار چه می گذرد؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. قرنطینه، خانه نشینی، دورکاری، از دست دادن شغل، بیمار شدن، پرداخت هزینه های درمان، کنار گذاشتن همه برنامه های روزمره زندگی در کنار عدم حمایت دولت از کسانی که شغل خود را از دست داده اند، روزهای سختی را برای همه رقم زده است. در این میان، زنان سرپرست خانوار بی پناه تر از بقیه اقشار جامعه به دنبال لقمه نانی هستند. اما درهای بسته همه جا وجود دارد، درهایی که گاهی تنها با تن دادن به خواسته های مسئولان به عنوان آخرین راه حل موجود باز می شود. صدای زنی را می شنویم که برای دریافت وام به یک سازمان نیمه دولتی مراجعه کردند.
من یه خانم 42 ساله هم. یکی از خانمایی که سرپرست خانوارم، مادر 3 فرزندم. 3 سال پیش به خاطر نیاز مالی که داشتم برای گرفتن وام خود اشتغالی رفتم، ولی مجبور شدم به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تن بدم تا بتونم واممو بگیرم. روزای خیلی بدی بود، ماها مورد سوء استفاده قرار گرفتم، ولی نمیتونستم چیزی بگم. از یه طرف مورد تهدید قرار گرفتم، از یه طرفم از آبرو میترسیدم. مرسی که شما صدای من و زنان دیگه ای رو که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و به گوش هم رسوندید.
صدای زنانی که رنج خود را بازگو کرده اند تغییر می کند. آنها از آشکار شدن هویت خود هراس دارند، زیرا می ترسند که با افشا شدن راز آزارگران آنها بار دیگر در معرض فشار قرار گیرند. از ستاره که مجبور شده به درخواست صیغه مردی در ازای دریافت وام تن دهد پرسیدم چرا شکایت نمی کند.
ببینی خانم، تو ایران صیغه کردن و صیغه شدن جور نیست، قانونیه. درسته من اگه بچه هم مریض نمی شد هرگز قبول نمی کردم صیغه اجباری اون آقا بشم. اون آقا از وضعیت ما در زندگیمون سوء استفاده کرد، ولی اصولا جرمی مرتکب نشده بود که ما بتونیم تو ایران از این آقا شکایت کنیم. ما رو مجبور کرد که صیغه‌اش بشیم، صیغه اجباری شدیم از روی نیاز مالی. تو ایران راه قانونی برای شکایت این سوء استفاده نیست. اینا پارتی هاشون کلفته، دستشون تو دولته، چی کار میتونستیم بکنیم؟ من و دوستم با پول اون آقا الان کارگاه خیاطی را انداختیم و خرج بچه هامونو میدیم. قبل از اینکه سیخ بشیم به ما میگفت وام نیست، بودجه نیست، زامن بیار، هزار یک بهونه می آورد. همیشه هم میگم اگر سیغم بشین خودم کاراتون را میندازم، پول میدم، زامنتون میشم، مشکلتون حل میکنم. بالا به خدا خانم ما راضی بودیم وام 5 میلیونی رو بگیریم بی درد سر، ولی آسیب روحی روانی که تو رابطه سیغه با اون مرد قرار گرفتیم هیچ وقت قرار نگیریم. واقعا گفتن جزئیاتش عذاب آوره خانوم. شما میگه خانومی میتونی من رو درک کنی، مجبور شدیم از روی نیاز مالی مجبورمون کرد. تو وضعیت ایران کار نیست، هیچ نیست. چیزی که حق ما بود وامی که خب وام خود اشتغالی حق ما بود، انقدر ما رو گردون مجبور شدیم تن به خواستش بدیم، آسیب روحی روانی ببینیم.
اما تنها دریافت پول نیست که سبب می شود زنان در معرض خشونت قرار گیرند. یکی از شنوندگان برنامه یه صدای دیگر تجربه خود را از دریافت کمک برای تعمیر سقف خانه‌اش گفته است.
حالا من زهرم، میخواستم در باید اتفاقی که واسه خودم افتاده براتون بگم. من 38 سالمه، مادر یه پسر 7 سالم، با مادر شوهرم که 68 سالشه با هم زندگی میکنیم. شوهرم 4 سال پیش تو تصادف ماشین کشته شد. شوهرم مسافرکش بود. ما تو محلی یخچی آباد منطقه 16 تهران هستیم، توی خونه 5 متری که این خونه از پدر شوهرم مونده. با مادر شوهرم پسرم با هم زندگی میکنیم. شوهرم تک فرزند بود، خواهر برادر دیگه ندارم. حالا هم برای فوتش همه توی خونه هستیم. این خونه کلنگی و داغونه ولی ما راضیم، چون سخت بالا سرمون داریم، مستاجر نیستیم. من خودم تو آرایشگاه زمینه کار میکنم. صاحب آرایشگاه خانم خوبیه، خیلی با هم مهربونه. ما از این راه امر معاش میکنیم ولی خرجمون در نمیاد، کفوف زندگیمون رو نمیده. پارسال که برف و بارون زیاد بود دیوار خونمون نرم کشید، یه قسمتش از گچ سقفش ریخت. ترسیدم، خیلی ناراحت شدم، پول واسه تعمیرش نداشتم. خلاصه رفتم کمیته امداد که بهم کمک کنم. اونم گفتم اونجا بهت کمک میکنم. من رفتم به عمر بانوان مراجعه کردم. از اونجا هم یه سری امور اداری رو انجام دادم. بعد به من گفتم یه کارشناس میاد و برای بازرسی ببینه چقدر هزینهش میشه و بعدش این کار برام انجام میدم. خلاصه 5 روز بعد یه آقای به من زنگ زد و گفت میخواد بیاد خونه رو ببینه. از این حرفا طرفای زور بود. اومد خونه، این آقا رو که از همون اول لحظه اول که داخل خونه اومد اون میدونست که میخواد خونه یه سرفرس خانوار رو ترمیر کنه، چش چرون بود، مرد هیز بود. شروع کرد به مطلک انداختن و از این حرفایی میزد که یعنی من که زنم کاملا میفهم که یه مرد چرا باید همچین برخوردی داشته باشه. من بعدش رفتم بهشون گفتم این آقا که اومده بود اصلا رعایت نمیکرد. بعدش چند روز همون آقا به من زنگ زد، گفت چرا دیو تو دروغ گفتی، من ازت شکایت میکنم. گفت شما بیوه، شما دنبال کسی میگردی، دنبال کسی میگردی که باهاش باشی و از موقعیت من میخوایی سوء استفاده کنی. خیلی حرفای بعد بیرا برمزن. بعد از اون نه تنها سقف خونم درست نکردم بلکه دیگه جواب هم ندادم. آخرستم مادشه هم مجبورش طلاهاش رو بفروشه. من هم یه حلقه داشتم اونو فروختم. ولی هنوز که هنوزه اون آقا با شماره مختلف بهم زنگ میزنه، مزاحمت میکنم. تا چندین بار به جاهای مختلف مثلا پلیس، مخابرات رفتم که این آقا مزاحم من میشه، ولی هیچ کس رسیدگی نکرد. هنوز هم مزاحم من میشه، بهم تلفن میزنه، از شماره مختلف زنگ میزنه، حتی خطم رو عوض کردم بازم زنگ میزنه، حرفای زشت میزنه، میگه بیا سیغم شو، بیا با هم باشیم. من از ترس آبروم که بیوه هم میترسم بیشتر از این پیگیری کنم که نکنه انگوش نمایی توی محل بشم. رفتم مشکلم حل بشه، برای مشکل بزرگتری درست کردم. در حال من هم خواستم مشکل خودم براتون بگم. امیدوارم که این بیشرف هم یه روز به سزای اعمالش برسه.
روزهای کرونایی، روزهای خانه نشینی و بیکاری، روزهای ماندن پشت درهای بسته میگذرد. اما آنچه باقی میماند صدای زنانی است که از رنج خود در این دوران سخن گفتند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم در این روزهای سخت با تجربه های مشابهی روبرو شدید، صدایتان را برای ما ارسال کنید. شناسه کاربری @فرداگرام در کانال تلگرام رادیو فردا. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.